سلام، این پنجمین قسمت از پادکست موسیقی آرتباکسه که در فروردین ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت دوم از صحبت‌های فرهاد فخردینیه که درباره ارکستر رادیوی ملی ایران، بازسازی تنبور خراسان و فعالیت آهنگسازیش با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران ما رو همراهی کنید.
یه دوستی خدا رحمت کنه داشتم که همبازی بودیم و بزرگ شدیم با هم، به نام خسرو گلستانی. این خسرو خیلی بچه خوبی بود، شاید بهتر از خودم منو میشناخت. و یک روز به من گفت که فرهاد، یک آقاییست این دنبال یه آهنگساز برای فیلمش میگرده. من تو رو معرفی کردم. گفتم من که آهنگسازی نمیکنم، که برای چی منو معرفی کرد؟ من که طالب موسیقی فیلم ننوشتم، قطعات. گفت خب این همه کار ساختی. گفتم آره، این برای دل خودم چیزی ساختم، ولی برای فیلم که من چیزی نساختم، نباید این کارو میکردی. خلاص دست بر نداشتم. از اون طرف هم باز در منزل با آزرم این مطلب رو در میون گذاشتم. او هم گفت تو میتونی. چرا میگی نه؟ گفتم آخه من تجربه این کار ندارم، چطور میتونم آخه؟ گفت نه، من میبینم تو میتونی انجام بدی این کارو. به هر حال دیگه هر دو اصرار کردند و من هم پذیرفتم. این کار انجام شد و برای من باز یک راه دیگری باز شد، برای اینکه یه مقدار فکر میکردم یه جورهای دیگری هم میشه کار کرد. مثلا وقتی این موسیقی رو نوشتم، میخواستم ضبط بکنم، به کارگردان گفتم که من دلم میخواد که همزمان با اجرا فیلم هم پخش بشه. میدونید اون زمان همچین کار آسونی نبود، سینک این دو مطلب با هم دیگه کار ساده ای نبود. در استودیوی به هر حال این فیلم ها رو با زحمت آوردند اونجا و آپاراتی بود و ما هم مشغول کار شدیم و اینا، تا چگونه با هم همزمان شروع کنیم نمیتونستیم این کار رو. از طرفی هم فیلم هی پاره میشد، فیلم پاره میشد و حوصله بچه هم سر میرفت. بچه هم کیا بودن؟ از نوازندگان مطرح اون روزگار که در ارکستر گلها و در ارکستر سمفونیک کار میکردن و خودشون هم معلم هنرستان بودند و نوازنده های خیلی خوب بودند. خیلی زود حوصله‌شون سر رفت و گفتن نه، اینجوری نمیشه، این هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، چرا خودت رهبری نمیکنی؟ به جای اینکه ما نگاه کنیم فیلمو بزنیم، خب خودت رهبری کن، خودت حالات فیلمو بلدی. و کار کردم، خوشبختانه سینک شد. بعد گفتن خب حالا ببینیم با فیلمم سینک یا نه، چون چند جای ضربه ای میزدیم موسیقی بود با اون ضربه ها هم جور میشد، چون مثل تکنیک الان نبود که همه کار بشه انجام داد، که خیلی کار مشکلی بود. خود کارگردانم دید چقدر خوب در میاد و چقدر خوبه و هیچ مشکلی نداره بود. بقیه کار رو هم به هر حال به این روال ضبط کردیم دیگه، با اون شناختی که من از فیلم داشتم، از حرکت فیلم داشتم و میدونستم که اینجا تمپو چگونه هست، چه جوری هست، با اون حرکت ارکستر رو جلو بردم و کار ضبط شد. نسبت به زمان خودش کار خوبی شد، یعنی اصلا برای خود من هم قابل قبول نبود که بگم که خب اولین کارم اینجوری از آب در بیاد که هر کی بشنوه تحسین کنه و تعریف کنه و همشون نوازنده‌های حرفه‌ای ارکسترای مهم اون زمان. و خب از اون زمان به من به یه نگاه دیگه، یه جور دیگه نگاه هم میکردن، گفتن خب اینا رو این که نوازنده است، خب بالاخره قطعه خوبی هم ساخته و آهنگ خوبی هم ساخته و روم قضاوت‌هاشون عوض شد. من جوان بودم، یه قطعه ساختم به نام دلانگیزان. برای اولین بار آمدم ریتم‌های لنگ رو وارد ارکستر کرده بودم، خیلی شلوغش کرده بودم خلاصه. بعد خب نوت رو دادم به آقای دهلوی که اجرا بکنه. نگاه کرد گفت چرا اینجوری نوشته، خیلی سخته، نمیشه این اجرا کرد. گفتم چرا دیگه آقا، میشه، خیلی کار کردم و اینا. گفت نه آخه خیلی پیچیده است، خیلی ریتمای عجیب غریبی داره و اینو نمیشه اجرا کرد. من به شوخی که نه البته، همین جوری گفتم خب اگر اینجور اجرا کنیم میشه دیگه این کارا رو بکنیم. خب آقای دهلوی هم مدیر جالبی بود، به هر حال هیچی نگفت به من. سر ارکستر به بچه ها گفت جلسه بعد من نمیام، آقای فخرالدین قطعه ساختن خودشون رهبری کنن. گفتم آقا من که نگفتم خودم رهبری کنم، گفتم اگر اینجور کار کنید در میاد. گفت نه حالا خودت میفهمی. میری رو صحنه متوجه میشی که در نمیاد. گفتم عجب کاری گذاشت رو دست من. خب قبلا با بچه‌ها اینا و با ارکستر یک کمی کار کرده بودم، یک کمی تجربه این کار رو داشتم، ولی این کار خیلی قطعه سختی بود. به هر حال دیگه روز موعود رسید و من رفتم رو صحنه. بود حالا نوازنده خود ارکستر بودم، تو همون ارکستر نوازندگی میکردم، ولی ارکستر یه جور دیگه میدیدم. حالا دیگه خوشبختانه اکثر بچه‌ها شاگردام بودن، دیدم مثل کلاسیست که خب یه خورده بزرگتر شده، دید حدود 50 نفر بودن، چهره‌ها آشنا بود و اینا. شروع کردم به کار کردن، دیدم در نمیاد، خیلی مشکله، چیکار کنم، خدا خیلی بد میشه که آخه اگه در نیاد. خیلی روز سختی بود برام. تعطیل کردم ارکستر رو، گفتم خب بچه‌ها حالا بریم دیگه، بالاخره یعنی زمان کار تمام شد، نتیجه لازم رو نگرفتم. یکی از شاگردام اومد گفت آقا این قطعه چیزی نمونده بود در بیادا. گفتم یعنی چی؟ گفت شما اگر این باگت رو به پوپیتر میزدید ما میتونستیم بزنیم. اگر این کار رو میکردید، این ریتمایی که پیچیده است، این کار رو میکردید، اینا رو میزدید به باگت، راحت در میامد. دیدم حرف بدی نمیزنه، در واقع یه درس از شاگردم گرفتم. روی این زمینه فکر کردم دفعه دیگه اومدم همین رویه رو به کار بردم. دیدم آره قطعه داره در میاد، جایی که در نمیاد همین کار رو میکردم. بعد در داخل ارکستر دیدم یه تحولی داره به وجود میاد. بچه هم گفت عجب قطعه قشنگی، چقدر خوب صدا میده. بعد صدای آقای دهلوی رو شنیدم از توی سالن که فکر کردم نیامده، چون اون دفعه هم که نیامده بود، که آه این که خیلی قطعه قشنگیه، که چرا میگید در نمیاد؟ گفتم ما هنوز در نیومده. به اتفاق آقای مصطفی پورتراب اومده بودن این قطعه رو بشنون، هر دوشون گفتن عجب قطعه جالبی شده. گفتم هنوز کار داره، بذارید حالا یه خورده. گفتن آقا پس بذارید بشنون. گفتم نه، یه چند دقیقه دیگه به مهلت بدید، بذارید این خورده کاریاش هم کار کنیم، بعد قطعه رو اجرا کردیم. خب این در رادیو خیلی سر و صدا کرد که فلان کس قطعه اینجوری نوشته بود، فلان بود، خودش رهبری کرد، فلان چی جست گریخته دیگه. میشنیدم که صحبت این هست که من در رادیو رهبر ارکستر بشم، جدی نمیگرفتم. مثلا یادم هست که از بران میشنیدم، همینطور چند نفر از دوستان دیگر باز گفتن که آه صحبت تو بوده و تو قراره که رهبر ارکستر بشی و فلان. اینا زمانی بود که آقای تورج فرازمند داشت می آمد به رادیو و فرازمند برای اینکه کار رو کاملا محکم بکنه از 8 موسیقیدان مطرح اون زمان، مثلا مثل خود آقای حنانه، ناصری، حیب‌الله بدیعی، تجویدی، نمیدونم بنان و 2-3 نفر دیگر، میگن که مثلا شما 3 نفر رو به عنوان رهبر ارکستر بزرگ معرفی بکنید که کیا باشن. که یک روز منو تورج فرازمند خواست و دید بهم تبریک گفت. گفتم آقا چیه، چه خبر شده؟ گفت هیچی، از 8 نفر نظر خواستیم، اسم شما تو 8 نفر هم هست، همشون شما رو از اون 3 نفری که قرار بوده معرفی کنن یکی از اونها شما بودید و با حد اکثر امتیاز به عنوان رهبر ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران انتخاب شدید. البته خبر این رو من قبلا هم عرض کردم، مثلا از آقای بنان یهو میشنیدم که میگفت که من به شما رأی دادم ها، و دوستان دیگر هم همینجور میرسیدم به من. مثلا من خودم فکر نمیکردم اینجور خواهد شد، ولی به هر حال خب میشنیدم که یه چنین وضعیتی اونجا هست و مسئولیت این ارکستر رو من دیگه از اون زمان پذیرفتم تا خرداد 58 که دیدم واقعا نمیشه کار کرد. یعنی شرایط فراهم شده بود که نمیتونستیم اونطور که باید و شاید به موسیقی برسیم. عرض شود که تنبور خراسان رو، پرده بندیش رو فارابی در کتاب موسیقی کبیر تشریح کرده. دکتر برکشلی هم در این زمینه کار کرده بود و مقاله خیلی مفصلی هم در این زمینه داشت. خیلی دوست داشت که یک نفر پیدا بشه تا این تنبور رو بسازن و ببینن که این تنبور با سازهای امروز ما مثل تار و ستار از نظر پرده هایی که بر روش هست چه تفاوت هایی داره، چگونه هست، صداشو بشنوم. یک روز گفت که من خیلی دلم میخواد یک نفر این کار رو انجام بده. من گفتم من انجام میدم. پشت میزش نشسته بود، منو صدا کرد. خب من جوان بودم اون زمان. سه تا از موسیقیدانانی که قبلا شاگردش بودن و چهره های شناخته شده بودن در موسیقی ما، گفت این سه نفر با هم هم نتونستن این کار انجام بدن، تو تنهایی میخوای انجام بدی؟ گفتم من میتونم دکتر. گفت خب پس بکن. دستور داد، یه تنبور به من دادن و گفت مشغول شو. خب البته سخت بود، آسون نبود واقعا. تمام با چیزهایی که زیاد تمایل نداشتم سر و کار داشتم، مثل لوگاریتم گرفتن و نمیدونم با ریاضیات و این مباحث. ولی خب دیگه خودش بهمون درس داده بود و شاگرد خوبی هم بودم و یاد گرفته بودم و مشغول شدم و این کار انجام شد. و دکتر برکشلی خیلی خوشحال شد و یه آگهی هم در روزنامه داد که در فلان روز سخنرانی این کنفرانس اجرا میشه، که در زمانی بود که هنوز درس میخوندم در هنرستان عالی موسیقی به اصطلاح. جالبه که اونجا سوال میکردن که خب مثلا بر روی این تنبور میشه شور زد؟ من میگفتم بله و میزدم، میگفتم اینم شور. میشه نمیدونم بر روی این همایون زد؟ میگفتم بفهمید اینم فلان. چیزی که مهم بود که برای دکتر برکشلی و خودم خیلی حائز اهمیت بود این بود که موسیقی ما از زمان فارابی که اون زمان حدود 1000 سال فاصله داشت تغییر چندانی نکرده، و نتیجه‌ای که میتونستیم بگیریم این بود که موسیقی ما ادامه همون موسیقی ساسانیان هست. کار مهم من با سربداران شروع شد. سربداران شروع شد و بلافاصله بعد از سربداران ابن سینا رو دست گرفتم. همزمان بود که موسیقی کمال الملک رو نوشتم. یعنی آقای خاتمی موسیقی 1000 دستان رو اول به من پیشنهاد کرد. گفتم نه دیگه نمیرسم، هم این هست هم اون هست. گفت چیکار بکنیم؟ گفتم آقای حنانه خیلی خوبه برای این کار، و او هم به هر حال با آقای حنانه این کار رو انجام داد که کار بسیار قشنگی شد. اون هم بعد دیگه سریال های دیگه ای پیش آمد، فیلم های سینمایی پیش آمد.
بله.
روزی روزگاری بود، عرض شود که سریال امام علی علیه السلام بود، کیف انگلیسی بود، روشن‌تر از خاموشی بود، شهریار بود. Thank you. یه مدت اصلا خیلی چیز بودم
بعد از انقلاب
یعنی اصلا دست و دلم به کار نمیرفت تا اینکه آقای نجفی آمد سراغم برای ساختن موسیقی سربداران. خب ابتدا راحت قبول نمی کردم برای اینکه یه خورده از چند نظر گله‌مند بودم، چون کار دانشگاهی می کردم تعطیل شده بود، دانشگاه دیگه نبود، در کلاسی نبود که برم درس بدم، سر ارکستر بودم که با ارکستر کار میکردم، دیگه ارکستری وجود نداشت که برم باش کار بکنم، خونه نشین شده بودم و آدمی بودم که عادت به خانه نشینی هم نداشتم حقیقتش. و در این زمان بود که به هر حال آقای نجفی خواستن که موسیقی سربداران رو بسازم. این کار خوب پیش رفت، یعنی یکی از موفقیت‌های خوب من در زندگی به حساب میاد. موسیقی سربداران این فرصت رو به من داد که به خاطر گستردگی فضایی که از هر نظر داشت و چهره‌های متنوعی که با همدیگه در تضاد بودن و تم‌های مختلفی رو می‌طلبید، بست و پرورش‌های گوناگونی رو می‌طلبید، در سینما معیارهای اینه که اون صدای دلخراش رو اینجا چگونه باید به وجود بیاری، چی کار باید بکنی که تا اون تأثیری رو که باید روی بیننده بگذاره موسیقی هم بگذاره. موسیقی نمیتونه از لطف و محبت و زیبایی حرف بزنه، باید از خشونت حرف بزنه. زمان خفقان بود، زمانی بود که به هر حال کسی نمیتونه صرف بزنه، اگرم فوش میخواست بده فلان میخواست بده اینجوری میکرد. من آمدم دیدم که بهترین کار اینه که از یک تکنیک دهان بسته استفاده بکنم، یعنی موسیقی رو اینجوری شروع کنم، نمیتونم حرف بزنم، من انگار اصلا من چی نمیگم، با این تکنیک گفتم این کار رو میخوام شروع کنم و چون واقعا نمیشد. بعد با آقای نجفی گفتم آقای نجفی اینها از نظر من سنگوارن، اسطورن، نمیدونم چه چیزهایی هستن که سنگن تبدیل به انسان شدن، بیا تیتراژ اینجوری درست کن، بر اساس موسیقی من درست شد اون تیتراژ، آدم ها رو به شکل خاک درست کن، به شکل سنگ درست کن که اینا دارن حرف میزنن، این تاریخه، تاریخ داره حرف میزنه. مثلا یادم میاد که برای یه صحنه موسیقی خیلی خوبی ساخته بودم در سربداران، خیلی موسیقی گیرایی بود، نوازندگانم خب معمولا با من همیشه خوبند و با شور و شوق خیلی خوب این قطعه رو زده بودند و الان هر کدومشون صاحب نامن، همون نوازندگان مثل محمد رضا لطفی، مثل حسین علیزاده که آمدند و در استودیو این قطعه رو ضبط کردیم، قطعه خوبی شد. بعد آقای نجفی میگفت که این رو برای قصر، برای دربار ارغونشاه ساختم، برای اونجا میخوام و اونجا به هر حال قراره برقصم. گفتم آها نمیذارن برقصم. این بیهوده خواهد شد، به درد نمیخوره، آخه این همه زحمت کشیدیم کار کردیم. گفت نه دیگه، این در دربار که میشه این کارا رو کرد و فلان اینا. گفتم آقای نجفی نمیذارن. فیلمش هم گرفته، خود من هم حضور داشتم در همون استودیو گلستان، فیلم برداری شد و فیلم هم گرفته شد و هر حال دیگه شور و حالی بود و موسیقی هم خیلی میخورد به صحنه و شور و حالی به پا کرده بود، تا اینکه خب معلوم بود دیگه. جالبه که از دوستانی که بودند آقای نجفی برام تعریف کرد، گفتم که خب آخه اینا چی میگن؟ گفت الان من میرم میپرسم. بعد رفته بود پرسیده بود، بعد گفته بود که خب حالا شما فیلمتون رو بگیرید ولی خب قیچی ما هم تیزه. خلاصه این تیکار رو در آوردن، این موسیقی زایه شد از بین رفت. بعدن جالب چنین موسیقی که من برای سربداران ساخته بودم آرم برنامه اقتصادی تلویزیون شد. اصلا چه ربطی داشت؟ اصلا مدت ها مثلا یه برنامه در تلویزیون بود، این آرمش بود، هی من میخندیدم که بودم بابا این برای این کار ساخته نشده که این داره پخش میشه. همی داشتم مال قبل از سربداران بود، این خیلی نرم بود. من یکی از خصوصیاتی که تو کارهای من هست حجم حیای زیادی رو در موسیقی دوست ندارم که خیلی گردن کج میکنه ها، اصلا اعتقاد ندارم بهش به اون صورت، یعنی موسیقی خار و ذلیل میشه، خفیف میشه. مثلا اولین تجربه‌ام رو تو همون قطعه همایونی که از شوهر آخانم گرفته بودم، خب ببینید یه تمی بود مثلا درررر 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 چرا اینجوری؟ پاتاتاتاتنگ بابنگ، این اینجوری بگو، چرا انقدر شلو ول میگی؟ درررررر دنگ بنگ، یه حرکتی داشته باشه، زنده باشه. این سابقه رو داشتم در بیان ملودی های ایرانی به این نکته رسیده بودم که با قاطعیت حرفتو بزن، شل حرفتو نزن، حرفتو محکم بزن. تو سربداران هم از این استفاده کردم بود. دلالالای دلالا دلالالا گفتم نه، برررنگ دنگ برررنگ دلالالنگ بنگ، منفجر میشه. توجه میکنین با این حال باید برم جلو، نهضتی داره شروع میشه، فلان این باید، این موسیقیش اینجوریه. مطالعه کردن تاریخ اون دوران کمکم میکرد. یه جا میگه که نمیدونم آره کی بود که گوشش رو میخوابونه روی زمین، حرکت هجوم اون سپاهی که قرار بوده بیاد اینو حس میکنه، با اسب میتاختن، اینو تشریح میکنه. این تو ذهن من که از دور دارن حرکت میکنن، هنوز دیده نمیشن، خیلی محون دیگه، آدم جلوتر که میاد واضحتر میبینه، از دور نامفهومه. این شکل رو داشتم که در ارکستراسیون همینا رو به کار میبردم. ولی مسئله این بود که این چی بود که من میشنیدم؟ مثلا من میشنیدم بنگ بنگ bang 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 yang bang. تاخت اسبم خوب نشان میده. نکته ای که هست تبدیل دیده ها به شنیده هاست، یعنی چگونه دیده های خودمون رو بشنویم و چگونه شنیده های خودمون رو ببینیم. اگر بتونیم این رو به هم ارتباط بدیم و درست ارتباط بدیم، خیلی کمک میکنه به پیدا کردن اون جنس موسیقی که لازم داری. مهمترینش این چیزها هست و دیالوگی که خود محیط داره میگذره، اتفاقاتی که خود محیط میگذره و خود حرکتی که در صحنه هست. مثلا در روزی روزگاری موسیقی از جفتک زدن یه اسب گرفته شده که میدوه و این حیوان رو نمیدونم چیکار کرده بودن، هر از چندی وای میستاد یه جفتکی میزد. این در ذهن من که نگاه میکردم توجه میکنید، یعنی اینجوری ها شکل میگرفت، یعنی خود این حرکات موسیقی به وجود میاره. مسلماً وقتی مشغول ساخت موسیقی ابن سینا شدم دیگه سربداران فکر نمی کردم، بلکه بیشتر به شخصیت ابو علی سینا متمرکز می شدم و خب حالا چگونه باید کار کنم، یه جوری کار بکنم که خب موسیقی جنبه حکیمانه داشته باشه، جنبه عرفانی داشته باشه. موسیقی خراسان بزرگ رو جمع آوری کردم، حدود 14 تا کاست شد که ببینم که خب بالاخره بو علی سینا متعلقه به خراسان بزرگه و در چه فضایی زندگی میکرده. من اعتقاد دارم که موسیقی ما در دست نوازندگانی که نوازندگان حرفه‌ای هستن بهتر شکل گرفته، بهتر حفظ شده. طبیعتا اون حس و حالی که به موسیقی هر منطقه‌ای بخوره با این سازهای محلی بیشتر میشه نزدیک بشیم. یعنی این خیلی برام جالب بود که مثلا از اون طرف فکر میکردن که بو علی سینا چی داره میگه. خب بیشتر این شعر تو ذهنم بود که دل گرچه در این بادیه بسیار شتاب، یک موی ندانست ولی موی شکاف، اندر دل من هزار خورشید بتاب، آخر به کمال ذره ای راه نیافت. این پیرمرده تا شروع میکنه مثل که میگه آخر به کمال ذره ای راه نیافت. هی بابا چراغ با خراش چنان با سوز این رو ادا میکنه که مثل که حرف آخر رباعی بو علی رو این ابتدا از اول میگه. ای بابا این چی را فهمیدیم؟
صد بار بیش تو را لعن میکنم که میپنداشتم بو علی مردی جهان دیده است، نه چون تو خام.
و جالب بود، باور بفرمایید، از این صدا من تمی در آوردم که به قدری با تم و السینا این دوتا با هم مچ شدن و یکی شدن که هرگز همدیگر رو رها نمی کردن.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت سوم و چهارم مصاحبه تصویری با فرهاد فخرالدینی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و دلارام فتحی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت ششم که هفته آینده منتشر میشه، فرهاد فخرالدینی درباره آهنگسازی سریال امام علی، ارکستر مهرنوازان و کتابهاش با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی میکنید. artbox.ir